نشت گاز کلور در مجتمع پتروشیمی کارون و آتش سوزی در نیروگاه زرگان اهواز. مقام‌های جمهوری اسلامی هنوز درباره علت وقوع این حوادث اطلاع رسانی دقیقی نکردند.
رعایت فاصله گذاری فیزیکی تا 1.5 متر نسبت به هم دیگه، شستن مدام دست ها با آب و صابون و به خصوص استفاده از ماسک برای همه مردم.
با وجود توصیه های مسئولان به رعایت پروتکل های بهداشتی، شمار رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران باز هم افزایش یافت و به 11500 نفر رسید. در میان نتیجه تست 8 نفر از فوتبالیست ها و کادر فنی باشگاه استقلال تهران و 16 عضو تیم فولاد اصفهان هم مثبت اعلام شد. دلار باز هم رکورد جدید در ایران ثبت کرد و از مرز 21 هزار تومان هم گذشت.
علی‌رغم اون چیزی که مقامات بانک مرکزی میگن، اینا دلایل روانی تنها نداره، بلکه دلایل واقعی و البته بنیادیه.
این مطالب و گزارش ها رو برای شما خواهیم داشت و در انتها هم مجله دریچه رو خواهید شنید. پس ما رو همراهی کنید. در هفته‌های اخیر موج دوم کرونا سیستم درمانی در ایران را بار دیگر غافلگیر کرد. رشد فزاینده مبتلایان، جانباختگان و بستری شدگان با وضعیت خطرناک تأییدی بر همین شرایط قرمز است. همراه بشیم با مهرداد قاسمفر همکارم که از طریق خط تلفن با ماست. مهرداد، مروری بکنیم بر آخرین آمارها و خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران.
سپید سلام کنم به تو و شنوندگانمون در مجله نیمه شب رادیو فردا. در بخش خبرها هم همین چند دقیقه پیش رضا آمار رو اعلام کرد که به 148 تن در یک روز گذشته جان باختند. وزارت بهداشت اعلام کرد که بنابر معیارهای تشخیصی و رسمی خودش در واقع از دیروز تا امروز این 148 نفری که جان باختند شمار جان باختگان رو به 11408 نفر رسونده. همینطور در همین یک روزه گذشته 2449 نفر دیگه به کرونا مبتلا شدن و شمار مبتلایان در ایران بر اساس آمار رسمی 237878 نفر شده که حال بیش از 3100 نفرشون وخیمه. من تأکید بکنم که این آمار به هیچ وجه مورد قبول بسیاری از چهرهای علمی، پزشکی یا حتی چهرهای سیاسی درون خود کشور هم نیست.
مرداد، در استانهای ایران وضعیت چطور هست؟
سپید، وضعیت استانها اصلا وضعیت قابل تعریفی نیست در کنترل بیماری کرونا. موج دوم کرونا تقریبا تمام کشور رو میشه گفت در بر گرفته. البته سخنگوی وزارت بهداشت خانم سیما لاری 18 استان رو در وضعیت قرمز و هشدار اعلام کرد که شامل خوزستان، آذربایجان‌ها، کردستان، کرمانشاه، ایلام، بوشهر، هرمزگان، خراسان رضوی، اینا گفته قرمزه و تهران، البرز، مازندران، زنجان، همدان، لرستان، اصفهان، فارس و سیستان بلوچستان رو وضعیت هشدار اعلام کرده. با این اوصاف قاسم جان بابایی معاون وزارت بهداشت امروز گفته وضع کشور طوریه که هیچ استانی الان نمیتونه بگه از نظر کرونا در وضعیت سفید قرار داره. از طرفی وزارت بهداشت ایران میدونه که ماهاست آمار تفکیکی ابتلا و مرگ تو استانها رو اعلام نمیکنه اساسا، و همین آماری هم که الان به صورت رسمی در مورد کل کشور میده هم همینجوری که گفتم به شدت زیر سوال است. کارشناسا میگن یکی از دلایل مهم این موج دوم کرونا که محصول یه جور بی‌اعتنایی مردم پروتکل‌های بهداشتی بوده، حاصل همین پنهانکاری مسئولان بوده. دکتر مسعود مردانی عضو کمیته کشوری کرونا در ایران امروز گفته که تست‌های سرولوژی که به صورت رندوم انجام شده نشون میده 18 میلیون شهروند ایران، یعنی 20% کل جمعیت ایران، تا الان به کووید 19 مبتلا شدن. اینو اگه قیاس بکنی با اون 237 هزار تایی که مثلا امروز وزارت بهداشت میگه فاصله بسیار معناداری داره. یک نگاه دیگری هم بکنیم به استانهای البرز و کردستان که رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز میگه شیب بیماری کرونا طی دو هفته اخیر در این استان خیلی تند بوده و پیش می میشه به شدت تندتر بشه و تعداد بستری ها افزایش پیدا بکنه. و در استان البرز و در استان کردستان معاون سیاسی استانداری از اعمال محدودیت های جدید برای اماکن گفته.
مرداد، فرصتمون بسیار کم هست، اگر بتونی در 30-40 ثانیه یک مروری هم بکنی آمارهای جهان رو.
در آمارهای جهانی الان آخرین آمار این گونه هست که 11,228,000 نفر تا الان مبتلا به ویروس کرونا ثبت شده در جهان و 529,000 نفر هم جان باخته وجود داره. بدترین وضعیت همچنان متعلق به قاره آمریکاست و بعد از اون کشورهایی مثل هندوستان و کشورهای آفریقایی گرفتارن و البته روسیه.
بسیار سپاسگزارم. آخرین خبرهای مربوط به ویروس کرونا در ایران و جهان رو میشنیدیم از همکارم مهرداد قاسمفر. آتش سوزی و انفجار در تأسیسات و زیرساخت‌های ایران همچنان ادامه دارد. روز شنبه در نیروگاه زرگان اهواز آتش سوزی روی داد و ساعتی بعد در ماهشهر نشت گاز کلور در ناحیه 113 مجتمع پتروشیمی کارون اعلام شد. رویدادهای از این دست در کنار خبرهایی از احتمال وقوع خرابکاری افکار عمومی را نسبت به این گونه حوادث حساس‌تر از پیش کرده است. مهرداد میردامادی گزارش می‌دهد.
در هفته‌های گذشته مراکز صنعتی، نظامی، غیر نظامی و نیز تأسیسات زیرساختی در ایران شاهد بروز آتش‌سوزی با علت‌های مختلف بودند. روز شنبه، رئیس سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز از مهار آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان بعد از 2 ساعت تلاش آتش‌نشانان خبر داد. علت حادثه انفجار در ترانسفورماتور گازی این نیروگاه اعلام شد که اخیراً تعمیر شده و در زمان حادثه در مرحله بازبینی عملیاتی بود. این انفجار و آتش سوزی موجب خارج شدن 11 پست برق منطقه‌ای از مدار و به تبع آن خاموشی در بخشی از کلان شهر اهواز شد. ساعاتی پس از این گاز کلور در ناحیه 113 مجتمع پتروشیمی کارون نشت کرد و در پی آن یگان امداد و آتش نشانی سازمان منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر به پتروشیمی کارون اعزام شد. پس از آن گفته شد که ابعاد این حادثه از سوی کارشناسان در حال بررسی است. حوادثی از این دست امکان دارد در همه کشورها روی دهد، اما تکرار آن و نیز توضیحات و توجیهاتی که متعاقب آن از سوی مقام‌های مسئول داده می‌شود، نه تنها در اقناع مخاطب توفیقی نمی‌یابد، بلکه افکار عمومی را حساس‌تر می‌کند. به دو نمونه از این حوادث نگاهی بیاندازیم. آتش سوزی روز پنجشنبه در بخشی از تأسیسات نتنز را سخنگوی سازمان انرژی اتمی حادثه‌ای در یک سوله وسایل اسقاطی توصیف کرد، اما رسانه‌های خارجی آن را انفجاری در نتیجه اقدامی خرابکارانه در محل تولید سانتریفیوژهای جدید دانستند. متعاقب آن سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران گفت علت حادثه در سایت نتنز را می دانیم، اما به دلایل ملاحظات امنیتی بعداً اعلام می کنیم. در حادثه دیگر 12 اردیبهشت ماه محمد راستاد رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی ایران از نفوذ و آسیب به سامانه عملیات بندر رجایی خبر داد. روزنامه واشنگتن پست یک هفته پس از اختلال در عملیات بندر رجایی از احتمال دست داشتن اسرائیل در این حمله خبر داد و به نقل از مقام‌های اطلاعاتی و امنیت سایبری این حمله را احتمالاً تلافی حملات سایبری ایران به سیستم آب و فاضلاب اسرائیل دانسته بود.
گزارش همکارم مهرداد میردامادی رو در مورد آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان اهواز و نشت گاز کلور در مجتمع پتروشیمی کارون شنیدید. اما در همین رابطه ساعتی پیش گفتگویی داشتم با همکارم رضا حقیقت نژاد که با هم میشنویم.
ما تا الان که داریم صحبت میکنیم در مورد این نشت کلور در پتروشیمی کارون و آتش‌سوزی در نیروگاه زرگان اهواز، خبرهای اولیه مقام‌های محلی گفتن که اینا حوادثی که رخ داده، ولی اتفاق مهمی که الان افتاده این که تحت تاثیر اون فضای سیاسی و رسانه‌ای و همچنین عملکرد حکومت ایران در هفته‌های اخیر حوادث مختلفی که در ایران رخ میدن خیلی جنبه سیاسی و حتی رازآلودی به خودشون گرفتن.
در مورد این حوادث اخیر مثل آتش‌سوزی‌ها در برخی جنگل‌ها و جدیداً نطنز به نظر میرسه که افکار عمومی از توضیحات حاکمیت نسبت به این اتفاق‌ها قانع نمیشه.
میشه گفت حداقل دو وجه روایت جعلی و پنهانکاری رو در برخورد حکومت ما دیدیم. مثلا در حادثه‌ای که در خودی رخ داد، حکومت سعی کرد که با یه گزارشی که و یه تصاویر جعلی از اون محل که صدا و سیما تهیه و پخش کرد، کلاً موضوع رو منحرف بکنه و بگه که حادثه خاصی نبوده، در صورتی که بعدش که تصاویر ماهواره‌ای منتشر شد نشون میداد که ابعاد ماجرا خیلی گسترده بوده. یا در مورد نطنز، شورای عالی امنیت ملی علارغم که اولش مقامات محلی مثلا فرماندار نطنز گفته بود که یه آتش سوزی معمولی بود که آتش نشانی فرستادیم خاموش کرد، یا خود سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفته بود که این اصلا در یک محوطه باز بود، یک سوله در حال ساخت بود که خسارت جانی هم نداشت و هیچ حادثه خاصی نبود. ولی شورای عالی امنیت ملی اعلام کرده که ما متوجه شدیم چی بوده و دلایلش رو به ملاحظات امنیتی اعلام نمی‌کنیم. و نکته جالب‌تر حتی در این یادداشتی که گفته میشه از شورای عالی امنیت ملی به خبرگزاری‌های مثل ایرنا و ایسنا و ایرنا داده بودند که منتشر بکنن، اشاره شده به ادعای حمله اسرائیل به این مرکز یا خرابکاری، ولی این ادعا رد نشده و هشدار داده شده به اسرائیل و آمریکا که نباید از خط قرمزها عبور بکنید، اگر از خط قرمزها عبور بکنید و وضعیت جدیدی رو رقم بزنید ما هم مقابله جویی جدیدی خواهیم داشت. در این مجموع این رفتارشون در نهایت به تشدید گمانه‌زنی ها و ابهام ها و شک و تردید ها در مورد این حوادث منجر شده.
رضا، فکر میکنی که چرا حاکمیت پنهانکاری میکنه و مثلا همونطور که گفتی در رابطه با حادثه نطنز میگه که اطلاعاتی رو داریم ولی نمیگیم؟ خب یه همچین پاسخهایی چقدر میتونه قانع کننده باشه؟
خیلی دلایل متفاوتی براش توضیح داده شده. مثلا یک دلیل، خب اگر که بخواد اعتراف کنه که مثلا اونجا حمله صورت گرفته، تحت مدیریت اسرائیل این ضربات وارد شده، خب در یه موضع کاملا دفاعی و ضعف قرار میگیره، ابهامات زیادی در مورد امنیت اونجاها پیش میاد، اینکه نمیتونه یا اصلا نمیخواد وارد فاز مقابله با اسرائیل وارد بشه و اینجوری خیلی به اقتدارش لطمه میخوره. بنابراین سعی میکنه یه جوری با پنهانکاری و لاپوشونی فعلا این موضوع وارد اون فاز نکنه. حتی در سطح سیاسی مثلا گفته میشه که حکومت خیلی مایل نیستش این موضوع در مورد برنامه هسته‌ای شدید بشه، چون از چند جانب از طریق آژانس هم در مورد بازرسی ها تحت فشاره، الان در مورد امنیت این برنامه ممکنه تحت فشار قرار بگیره و بعضی از داخل میگن که مجموعه این تحولات یک جوری داره این فشار خردکننده‌ای به کلیت برنامه هسته‌ای ایران وارد میکنه که حکومت ناچار بشه تن بده به برخی بازرسی های بیشتر یا مذاکره بکنه در موردش، یا بخشاش رو کاملا متوقف یا کند بکنه، یا اینکه حکومت نمیخواد بپذیره که این حوادث کلیت این برنامه رو داره کند میکنه، به عقب انداخته، چون میخواد از توسعه اون برنامه به عنوان یه ابزار فشار در مذاکرات با غربی‌ها و در چونه زنی‌ها با کشورهای دیگه استفاده بکنه. و اگه ثابت بشه که این انفجارها خیلی زیاد بودن، بخشی از این برنامه رو توسعه و کند کردن و با این حملات میشه این برنامه رو متوقف و کند کرد، یه خود دست حکومت در اون فشار و در بازی‌های کلانتر خالی میمونه.
رادیو تلویزیون سراسری کانادا گزارش داد بر اساس یک فایل صوتی از گفتگوی مسئول ارشد سازمان هواپیمایی کشوری در ایران و یک عضو خانواده جانباختگان هواپیمای مسافربری سرنگون شده اوکراینی، آسمان تهران در وقت حمله سپاه پاسداران به پایگاه‌های میزبان نیروهای ائتلاف در عراق باز ماند تا طرح حمله فاش نشود. همکارم بکتشت خمسه‌پور در همین باره دیدگاه حامد محمدی، کارشناس مسائل نظامی در ترکیه رو جویا شده.
سپاه پاسداران برای حمله به پایگاه عین الاسد برنامه ریزی کرده بود. طبق قانون ایکائو مسئولیت لغو پروازها در شرایط اضطراری با دولت هست. حالا سپاه پاسداران یا در هماهنگی با دولت یا بدون اطلاع دولت این عملیات رو انجام داده. در اینجا این فرضیه تقویت میشه که قصد و هدف استفاده از سپر انسانی بوده، که یا پروازها اگر متوقف می شد احتمالاً عملیات لو می رفت و یا اگر قرار بود آمریکا واکنشی نشون میده، با توجه به اینکه پروازها همچنان برقرار بود، محدودیت داشت در واکنش، و یا اگر واکنشی نشون میداد ممکن بود هزینه هاش برای آمریکا افزایش پیدا بکنه. در تعریف نظامی، در اصول نظامی، برای این حالت یک عبارت به کار میره، سپر انسانی، که اگر اثبات بشه یک جنایت جنگی محسوب میشه. این نوار یکی دیگه از پازل هایی بود که تکمیل میکنه این جنایت جنگی انجام شده. دوباره استناد میکنیم به قوانین انکس ها و ایکائو که کشورهایی که به نوعی در سوانه هوایی زینف هستند باید هر ماه برای خبرنگاران اطلاعاتی رو که جنبه عمومی داره ابراز بکنند. این اطلاعات حدود 3 ماه از طرف جمهوری اسلامی کاملا مسکوت گذاشته شده. گهگداری فقط اوکراینی ها و گاهی هم کانادایی ها در موردش اطلاعات میدن. این فایل رو که تازه منتشر شده باید گذاشت کنار اون فایلی که خلبان هواپیمای ایرانی زمانی که موشک رو در آسمون دید و گزارشش رو به برج داد گذاشت. همه اینها تکمیل میکنه که پشت سر این اتفاقات عمدی در کار بوده. عمد از این نظر که احتمال بسیار زیاد دانسته به هواپیما شلیک شده، در غیر این صورت دانسته پروازها متوقف نشده. حالا یه نکته دیگه این وسط مبهم میمونه. هواپیمای اوکراینی حدود 1 ساعت و 10 دقیقه با تأخیر بلند شده. قبل از اون هواپیمای قطر ایرویز در همون مسیر پرواز کرده که گفته میشه حامل یه سری از مقامات حماس بوده. حالا باید شک کرد علت تأخیر این هواپیما چه بوده؟ 2، مقامات جمهوری اسلامی از جمله دادستان نظامی هفته پیش گفتش که سیستم پدافندی دچار یک خطا و باگ بوده که زاویه رو کم دیده و دوربین دید در شب نداشته. همه این حرفا یه سری مهملات بوده که او گفته، اما حالا باید دقت کرد، جستجو کرد آیا ارتباطی بین دیر پرواز کردن این هواپیما بوده. اینها رو دیگه از حالا به بعد باید تقویت کرد. اما اون چیزی هم که میشه خارج از این مبحث گفت، ارتباط بین حملات سایبری که اکنون داره جمهوری اسلامی متحمل اون میشه و افشای این فایل جدیده. از اونجایی که هم نهادی که مسئولیت شلیک به موشک به هواپیما رو داشت، یعنی سپاه پاسداران، همون نهادیه که حالا باید امنیت تاسیسات اتمی رو تضمین می‌کرده و ضربه خورده از بابت حمله سایبری یا حملات از نوع دیگه‌ای به تاسیساتش، در رأس اون از نظر روانی دچار یک سری اختلالات شده. یعنی از حالا به بعد تحلیل اینه که ما دومینویی از افشای اطلاعات رو داشته باشیم، از یک سو هم در زمینه مسائل امنیتی مثل نیروگاه ها، پالایشگاه ها یا پتروشیمی ها که استراتژیک هستن، و از طرف دیگه اطلاعات بیشتر، لو رفتن اطلاعات در مورد اتفاقاتی شبیه اون چیزی که توی هواپیما دید. جعبه سیاه هم حالا تحویل نخواهند داد، چرا که افشای اطلاعات داخل اون اگر همچنان در عرض این 3-4 ماه گذشته برای مخدوش شدنش تلاش نشده باشه، حتما روشن میکنه که خلبان بعد از موشک اول حتما به برج شرایط اضطراری رو گزارش داده، چون فاصله بین شلیک موشک اول تا دوم 24 ثانیه بوده. برای اینکه خلبان اعلام اضطراری وضعیت بکنه کافی است این زمان. موشک اول حتما عمل نکرده، به این خاطر که اگر عمل کرده بود موشک دوم رو شلیک نمی‌کردن. چه بسا اگر هم شلیک نمی‌کردن، خلبان موفق می‌شد هواپیما رو بشونه. رفتن آقای رضایی فر که سرتیم بازرسی جمهوری اسلامی در این سانحه بود حتما دلایلی داره. یکی از این دلایل میتونه که به آقای رضایی فر، از آنجایی که خب یک فردیه که سپاهی نیست، مربوط به حوزه هوانوردی جمهوری اسلامی و مسئولیتی غیر از مسئولیت امنیتی داره، از نظر فنی به جای رسیده که دیگه بیشتر از این نمیتونه دروغ بگه، بیشتر از این نمیتونه اسیر پرده بازی و سیاه بازی ها بشه، بنابراین کنار گذاشته شده. حالا این فایل در اومده، باید منتظر باشیم فایل های تازه و اطلاعات جدیدی از این هواپیما بیاد بیرون.
بر اساس گزارش‌ها در ایران، نرخ فروش دلار در بازار تهران روز شنبه باز هم رکورد تازه‌ای ثبت کرد و به 21200 تومان رسید. در رابطه با روند افزایشی نرخ دلار گفتگویی داشتم با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در استکهلم، و دیدگاه او رو در این باره جویا شدم.
در مورد افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی به نظر میاد که توافق وجود داشت بین اکثریت کارشناسا که با توجه به اون متغیر و عوامل بنیادی اقتصاد ایران انتظار میرفت که ارزش دلار و یورو و سایر ارزها نه تنها بالا بره بلکه این تداوم داشته باشه. خب چرا؟ به این دلیل که اقتصاد ایران در شرایط فعلی از یک رکود گسترده و عمیقی رنج می‌بره و همزمان سیلابه نقدینگی جریان داره در اقتصاد ایران و این چیزیست که آمارهای دولتی هم البته تایید میکنه. خب این افزایش نقدینگی به دلیل افزایش کسر بودجه است. دولت تواناییش برای پوشش از این هاش کاهش پیدا میکنه و در نتیجه میبایست دائما قرض بکنه از بانک مرکزی و این به یک تورم دامن زده و تورم اون روی سکه کاهش ارزش پول ملی است که اگر این اتفاق میفته طبیعی است که به هر حال دیر یا زود قیمت ارزهای بین‌المللی بالا میره. حالا ممکنه دولت یک جایی موفق بشه با ارزه دلار اینو مانعش بشه، منتها باز از دستش در میره. و اما اینکه دولت چرا به اصطلاح موجب این داستان شده، خب به این علت که کسر بودجه شدید دولت و همزمان باید اشاره کرد که این تنش‌های بین‌المللی که به تحریم‌ها انجام میده و رکود رو دامن زده، اینم یک دلیله. و همین تنش‌ها باعث شده که خب به هر حال سرمایه از ایران فرار میکنه، دلار از ایران فرار میکنه و این یک متغیر مکمله. و البته باید گفت که علی‌رغم اون چیزی که مقامات بانک مرکزی میگن، اینا دلایل روانی تنها نداره بلکه دلایل واقعی و البته بنیادیه و تا وقتی این عوامل است باید مطمئن بود که ارزش ریال در مقابل سایر ارزها کاهش پیدا میکنه و قیمت این ارزها دائما بالا خواهد رفت.
دلار در بازار تهران رکورد تازه‌ای ثبت کرد و تحلیل احمد علوی کارشناس اقتصادی رو هم شنیدید. اما اگر علاقمند به خبرهای ورزشی هستید، الان وقتشه که همراه بشیم با فریبرز غریب تا از آخرین های دنیای ورزش بشنویم.
هفته 23 لیگ برتر فوتبال ایران شنبه شب زیر سایه سنگین کرونا آغاز شد. از اردوگاه دو تیم استقلال تهران و فولاد خوزستان خبر آمده آزمایش کرونای چند بازیکن و کادر این دو تیم مثبت اعلام شده، به طوری که روز شنبه اعضای نصف و نیمه تیم استقلال حتی به فرودگاه مهرآباد هم رفتند اما در دقیقه 90 از پرواز به اصلویه برای دیدار با تیم پارس جنوبی جم خودداری کردند. احمد سعادتمند مدیر استقلال شنبه شب در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در مورد احتمال اعزام تیم در روز یک شنبه گفته:
این قطعا اعزام نخواهد شد و من فکر میکنم چطور میتونیم پاسخگوی به هر حال خانواده این بچه ها باشیم. حتی من شنیدم تیم خود فولاد هم اگر صحت داشته باشه 11 نفر از تیم فولاد از بازیکنانش و 5 نفر هم از کادرشون مبتلا شدن و این خیلی اتفاق خوبی نیست برای فوتبال کشور.
اعضای تیم فولاد خوزستان هم روز شنبه برای مسابقه یک شنبه با تیم نساجی راهی قائمشهر شدند، اما سعید آذری مدیر عامل این باشگاه ضمن تاکید بر اینکه 16 نفر از اعضای تیم فولاد به کرونا مبتلا شدند در مورد مسابقه تیمش اظهار داشت:
ما الان باید بر اساس همون پروتکل نوشته شده با توجه به اینکه 25% بیشتر تیممون مبتلا هستن به قرنطینه بریم دو هفته بازیامون معلق بشه و بعد از انجام دو هفته قرنطینه تستای مجددی بگیریم، اگه بچه‌هامون مشکلی نداشتن بازیامون رو از سر بگیریم و به صورت موقته انجام بدیم.
اما در بازی‌های انجام شده شنبه شب در تهران پرسپولیس تیم اول جدول در حالی که از دقیقه 42 با اخراج کامیابی نیا 10 نفره شده بود با یک گل تیم تای جدولی شاهین بوشهر را شکست داد. در تبریز تراکتور با 2 گل صنعت نفت آبادان را برد و در اصفهان زوباهن در یک بازی پرگل 1-4 برابر مهمانش پیکان به زانو درآمد. ادامه هفته 23 جام خلیج فارس یک شنبه شب در دستور کار است. و از آبادان خبر آمده دراگان اسکوچیچ سرمربی تیم ملی فوتبال ایران که پیش از این سمت هدایت تیم صنعت نفت را بر عهده داشت، طبق حکم فیفا باید به تیم آبادانی غرامت پرداخت کند. به گفته یکی از مدیران باشگاه صنعت نفت، این باشگاه در زمستان سال گذشته به شرطی موافقت خود را با جدایی اسکوچیچ اعلام کرد که این مربی قول داده بود که تا پایان فصل با هیچ تیم دیگری همکاری نکند. طبق توافق سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با مسئولان باشگاه صنعت نفت آبادان، اسکوچیچ باید $140,000 غرامت به این باشگاه پرداخت کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب مجله نیمه شب رادیو فردا به لحاظ پایانی نزدیک میشه. سپاسگزارم که ما رو در این مجله در رادیو فردا همراهی کردید. دعوت میکنم در ادامه شنونده مجله دریچه باشید. پیش از اون من سپیده بهکام به شما درود میگم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز آرامی رو آرزو میکنم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در مجله دریچه این هفته ادامه موج جدید بازداشت‌ها و صدور احکام زندان برای فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، فعالان صنفی، اقلیت‌های مذهبی و معترضان آبان 98. صدور حکم اعدام برای روح الله زم، بنیانگذار آمد نیوز، بازداشت چند فعال مدنی در سنندج و صدور احکام زندان، تبعید و جزای نقدی برای 7 نوکیش مسیحی. من مهتاب وحیدیرات هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. گزارشگران بدون مرز هفته پیش با انتشار گزارشی از فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان فضای مجازی خبر داد و اعلام کرد که جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان و منتقدانش از روشی جدید استفاده میکند با نام توابسازی آنلاین. این نهاد مدافع آزادی بیان اشاره دارد به مطالبی که طی روزها و هفته‌های گذشته از سوی برخی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر ابراز ندامت آنان از اظهار نظرهای قبلیشان. گزارشگران بدون مرز میگوید این ابراز ندامت‌های آنلاین در پی تهدیدهایی از سوی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی است. سلماز اکتر، روزنامه‌نگار در ترکیه، درباره این تهدیدها و فشارها میگوید.
این فشارها همواره بوده، فقط شکل و نوع تغییر میکنه. گذشته از فشارهایی که به روزنامه‌نگاران یا فعالین سیاسی میارن، چه داخل ایران چه خارج ایران، اون چیزی که اخیراً پیش اومده فشارهایی که به فعالین عرصه مجازی میارن و اتفاقاً نه به شکل سابق که صرفاً ازشون میخواستن، حالا یا تهدیدشون میکردن یا تصمیح میکردن که به مرور گرایششون رو عوض کنن، چیزهای خاصی رو منتشر نکنن. این دفعه اون چیزی که متفاوته اینه که خیلی خیلی آشکار میخوان ازشون که در عرصه مجازی نظرشون رو تغییر بدن، از اظهاراتشون عقب نشینی بکنن. وقتی که یک فعال حوزه مجازی، حالا روزنامه‌نگارم هست یا فعال سیاسی هم هست یا نیست، من فکر میکنم که این موضوع بیشتر به این دلیله که به مخاطبین این آدم بفهمونن ببینید ما میتونیم چقدر فشار بیاریم، از ارعاب مخاطبین اون آدمه، نه وادار به عقب نشینی کردن خود اون آدم.
و همزمان با این انتقادها، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، سه‌شنبه هفته پیش اعلام کرد که روح الله زم، بنیانگذار وبسایت و کانال تلگرامی آمد نیوز، به اعدام محکوم شده به اتهام افساد فی‌الارض و جاسوسی، در حالی که روح الله زم در جلسات محاکمه‌اش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران خطاب به قاضی صلواتی گفته بود این اتهام‌ها را قبول ندارد. سازمان گزارشگران بدون مرز صدور حکم اعدام برای روح الله زم را غیر انسانی توصیف کرد و خواستار لغو فوری این حکم شد. رضا معینی، مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز، بیشتر می‌گوید.
ما پیش از این در اطلاعیه‌ای که در آغاز محاکمه منتشر کرده بودیم گفته بودیم که این 13 اتهامی که به ایشون زدن بخش‌های بسیاری شواهی بی اساس و نادرست. از این میان همین مفسد فی‌الارض که اساساً با اقدام‌هایی که روح الله زم انجام داده ناهمخوانی داره. ما در اطلاعیه‌ای که منتشر کردیم خواهان لغو این حکم اعدام شدیم. مجازات اعدام مجازات بی‌رحمانه و غیر انسانیه، ولی در این مورد خاص اگر بخوایم صحبت کنیم، اساساً روح الله زم روبوده شده، به شکل غیر قانونی بازداشت شده و سپس در دادگاهی ناعادلانه که قاضی آن به یکی از قصابان جوانان ایران مشهوره محاکمه شده. از نظر حقوقی این دادگاه عادلانه نیست، مطابق با موازین بین المللی نیست، ما به این اعتراض داریم. با وجود آنکه ما در اطلاعیه‌مون اعلام کردیم که روح الله زم شخصیتی پر مناقشه داشته، ما از همه اقدامهای او دفاع نخواهیم کرد، اما از آنجایی که مدیر یک سایتی بوده که بخش عمده‌ای کارش اطلاع رسانی بوده، ما موظفیم که در این رابطه خواهان لغو این حکم و دادگاهی عادلانه مطابق با موازین جهانی باشیم.
در ادامه صدور احکام قضایی برای معترضان، ایوب شیری از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان ماه 98 در تبریز در دادگاه دو کیفری این شهر به 1 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد که این حکم به مدت 1 سال به حالت تعلیق در آمده است. ملیح جعفری، یکی دیگر از بازداشت شدگان اعتراضهای آبان 98 و دانشجوی دانشگاه تهران، هم برای اجرای حکم 6 ماه زندانش احضار شد و همزمان دادگاه تجدید نظر استان تهران حکم زندان عادل گرجی، فعال دانشجویی، را افزایش داد. او که در دادگاه انقلاب تهران به 4 ماه زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجدید نظر استان تهران به 1 سال زندان و 2 سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب محکوم شد. عادل گرجی شهریور 98 در جریان تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد تهران بازداشت شده بود. و آتنا دائمی، فعال مدنی زندانی، هم در پرونده دیگر به 2 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شد به اتهام تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم زندان. او که روزهای پایانی محکومیت قبلی 5 سال زندان خود را می‌گذراند، تیر ماه سال گذشته هم در پرونده دیگر همراه با گلرخ ابراهیمی ایرایی، دیگر فعال مدنی زندانی، به 3 سال و 7 ماه زندان محکوم شد. آتنا دائمی 3 پرونده مفتوح دیگر هم دارد که در زمان حبس در زندان برای او تشکیل شده است. مرتضی اسماعیل پور، فعال حقوق بشر در آمریکا، درباره این احکام میگوید:
در حکومت جمهوری اسلامی که یک حکومت خودکام مستبد هست، دستگاه قضایی استقلال خودشون نداره و به عنوان ابزار سرکوب و یک نوع دستگاه فشار علیه شهروندان، به خصوص فعالین سیاسی و مدنی، داره فعالیت خودش رو انجام میده. به نوعی حکومت از قوه قضایی به عنوان یک بازوی اجرایی استفاده میکنه تا هر کسی که دگراندیش هست، هر کسی که مخالف عقایدش هست، رو بتونه به مجازات برسونه از طریق قانونی که خودش وضع کرده. و در چند هفته اخیر بازداشت‌های متعددی و شاهد هستیم، احضارها، حکم زندان برای بسیاری از فعالین مدنی، روزنامه‌نگاران و فعالین صنفی. معتقدم حکومت بس از اینکه دچار مشکلات اقتصادی شدیدی شده، نگران شکل‌گیری اعتراضات سراسری هست.
فرهاد محمدی، وکیل دادگستری و دبیر شاخه کردستان حزب وحدت ملی در سنندج، در دادگاه انقلاب به 4 سال زندان محکوم شد به اتهام اقدام علیه امنیت ملی. محمد علی کامفیروزی، دیگر وکیل دادگستری، هم در دادگاه انقلاب شیراز به اتهام توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 2 سال حبس تعلیقی و 60 بار مسافرت به شیراز محکوم شد. او میگوید این پرونده در سال 97 پس از سخنرانیش به مناسبت روز دانشجو و در پی شکایت سازمان اطلاعات سپاه برای او تشکیل شد، تنها به دلیل اینکه او عملکرد رهبر جمهوری اسلامی را هم قابل انتقاد دانسته بود. و همزمان علی ساکنی، دیگر وکیل دادگستری در سقز، هم به علتی نامعلوم بازداشت شد. طی سالهای اخیر فشارها بر وکلای دادگستری شدت یافته و شماری از وکلا زندانی شدند، از جمله نسرین ساتوده، امیر سالار داوودی، محمد نجفی و سهیلا حجاب، که همکنون احکام طولانی مدت خود را در زندان سپری می کنند. وکلایی که به گفته حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری، فعالیتشان قانونی و در چارچوب سوگند وکالتشان بوده است.
و چه مشترک تمامی وکلای دادگستری دربند این است که اینها بیگناه هستند. اینها در چارچوب قانون و بر اساس تکالیف وکالتی دفاع کردند، همه مستقل هستند و برای دفاع از عدالت تلاش کردند. اما شوربختانه قوه قضاییه را به علت فقدان استقلال و نبود یک دادرسی منصفانه و عادلانه چنین احکام بی‌شرمانه ای علیه همکاران شریفی این جانب صادر کرده است.
اما فشارهای امنیتی تنها متوجه وکلا نیست، کل جامعه مدنی ایران را تهدید می‌کند. حامد قره‌اوغلانی، فعال مدنی در ارومیه، هفته پیش به علتی نامعلوم توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت شد و خانواده او برای عدم اطلاع رسانی در این باره تحت فشارند. در استان کردستان هم افشین شیخ الاسلامی، فعال مدنی، و فرانک جمشیدی، فعال محیط زیست، در سنندج توسط مأموران امنیتی بازداشت شدند. یوسف احمدی، اهل روستایی در بانه، هم از 2 ماه پیش به علتی نامعلوم در بازداشت به سر می‌برد. فاطمه کریمی، مدیر شبکه حقوق بشر کردستان، از افزایش بازداشت‌ها می‌گوید.
اکثر زندان‌های ایران، خصوصاً زندان‌های شهرهای مختلف کردستان، فاقد بسیاری از امکانات اولیه بهداشتی هستند. تعداد زندانیان بیش از چند برابر حد ظرفیت هستش و اینکه دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی محدوده. با این حال بازداشت شهروندان کرد در این مدتی که خطر شیوع ویروس کرونا در زندان‌ها نگران کننده توصیف شده، کماکان ادامه داشته. بر اساس اطلاعات تایید شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، تنها در چند هفته اخیر حداقل 20 شهروند کرد در شهرهای مختلف از جمله مریوان، مهاباد، سنندج، بانه و پیرانشهر بازداشت شدند و تحت بازجویی قرار دارند.
به جز فعالان مدنی، فشار بر پیروان ادیان و مذاهب دیگر در ایران هم ادامه دارد. هفته پیش برای 7 نوکیش مسیحی در بوشهر احکام زندان، تبعید و جزای نقدی صادر شد. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان در ایران، سام و ساسان خسروی هر کدام به 1 سال زندان و 2 سال تبعید، حبیب حیدری به 1 سال زندان و پوریا پیما به 91 روز زندان محکوم شدند. برای فاطمه طالبی و مرجان و مریم فلاحی نیز احکام 40 تا 80 میلیون ریال جزای نقدی صادر شد. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن، و توضیحاتی درباره این احکام و اتهام‌های این افراد.
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان از جمله این موارده، و حکم اخیر دادگاه علیه این 7 نوکیش مسیحی هم یکی از این نمونه است. دادگاه این نوکیشان مسیحی را متهم به پذیرش و تبلیغ مسیحیت صهیونیستی کرده بدون اینکه توضیح مشخصی اصلا درباره مفهوم اون بده. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی مثل برگزاری کلیساهای خانگی متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه.
و چند خبر دیگر. سهند معالی، فعال مدنی در استان آذربایجان شرقی، برای اجرای حکم 1 سال زندان بازداشت و به زندان شهر سراب منتقل شد. اتهام او تبلیغ علیه نظام عنوان شده است. بنفشه جمالی، فعال حقوق زنان، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شد. او پس از تفهیم اتهام‌های تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب به طور موقت با قرار کفالت آزاد شد. حکم 6 سال زندان فریبا عادل‌خواه، شهروند ایرانی فرانسوی، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. حکمی که انتقاد دولت فرانسه را به دنبال داشت. فریبا عادل‌خواه، پژوهشگر بنیاد مطالعات علوم سیاسی پاریس، از خرداد سال 98 در ایران زندانی است و درخواست‌های دولت فرانسه از مقام‌های ایران برای آزادی او به نتیجه‌ای نرسیده است. نسرین جوادی از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران برای اجرای حکم زندان احضار شد. او که اردیبهشت 98 در مراسم روز جهانی کارگر بازداشت شده بود، در دادگاه تجدید نظر به 5 سال زندان محکوم شده به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور. و همزمان برای پیمان فرهنگیان فعال کارگری که 31 خرداد ماه توسط ماموران امنیتی در بندر کیاشهر بازداشت شد، قرار بازداشت 2 ماه صادر شده و اتهام هایی که در پرونده او مطرح شده عبارتند از اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی، تنها به دلیل انتقادهای او از وضعیت کارگران. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.